بازم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان این دایره، این وسط رو دایره کنن، قشنگ دایره باشه. خب این قرآن می فرماید که لیس لهم طعام الا من ذریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، یعنی برای آنان غذایی نیست مگر ذریع که نه چاق می کند و نه از گرسنگی باز می دارد. قبلا عرض شد خدمت عزیزان که غذا ضروب مختلفی داره، انواع مختلفی داره. یه غذایی داریم برای جسم که مشخصه و یه غذایی داره روح که اون علوم و معارف و حکم باشه. اما این که کدام علم غذای انسانه، یعنی به عنوان غذا پرورش دهنده جان انسانه، چه چیز طعام اصلی ما رو، طعام جانمون رو تشکیل میده، چه علمی هست که ما وقتی اون علم رو به دست آوردیم یا در پی تحصیلش باشیم بگیم این علم علمیه که جان ما رو داره پرورش میده. خب علم خیلی سعه زیادی داره، خیلی وسعت داره. اصلا به فرموده آقا جان علم اسم اعظمه، خاطر اون سعی که داره. ولی اون علمی که به نافع باشه برای ما، نافع باشه برای ما، خاصیت داشته باشه، یعنی در پرورش جان ما خاصیت داشته باشه. آیه قرآن فرمود لیس لهم طعام الا من ذریع، اینا غذایی ندارن مگر ذریع. ذریع چیه؟ ذریع اصطلاحاً به یک گیاهی میگن که شتر اون رو میخوره و هیچ خاصیتی هم نداره، منتها چون شبیه به گیاهان نافعه شتر اون رو میخوره، ولی هیچ خاصیتی درش نیست که لا یسمن و لا یغنی من جوع، نه چاق میکنه فربه میکنه و نه از گرسنگی میرهانه. بعضی علوم هستن این گونن، ذریع هن. ذریع در اصل لغت عرب زرعه که زی زاد و عین، ذریع به معنی شبیه، ذریع زرعه به معنی شبه هست. حالا مثلا شما میگید مزارع، مزارع یعنی چی؟ آینده، ماضی و مزارع. مزارع از همین ماده زرعه گرفته شده، یعنی مشابه. عرب به آینده میگه مزارع، یعنی مشابه. چرا؟ چون هر چی در آینده میاد، آینده در فارسی یعنی چیزی که می آید، آینده است یعنی می آید، مثل رونده است که می رود. عرب به آینده یعنی اون چیزی که می آید میگه زد مزارع. چرا؟ چون مزارع یعنی مشابه، میگه آینده مشابه گذشته است. اگه داره روز میاد قبلا روز بوده، اگه داره شب میاد قبلا شب بوده، اگه بچه‌ای به دنیا میاد قبلا شبیهش بوده، اگه داره میمیره کسی قبلا شبیهش بوده، هر اتفاقی که داره پیش میاد قبلا شبیهش بوده. پس مضارع یعنی چی؟ مشابه. زرعه رو میخواییم بگیم، زرعه یعنی شبه هست، مضارع یعنی مشابه. یا تزرع، تزرع باز از همینه، تزرع یعنی تشبه. تشبه به چی؟ کسی که زاری میکنه، یعنی خودشو شبیه گریه کننده در میاره. تزرع کردن، جلیز و بلیز کردن به قول ما، سر و صدا کردن، داد و بیداد کردن، گریه کردن، کسی که داره خودشو تشبه میده به گریه کننده، میگه تزرع. حالا زریع به معنی چیه؟ به معنی شبیه. میگه غذای اینان زریع، شبیه اون غذای جان رو میگیم، علوم اینا شبیه علوم نافعه، ولی لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه چاقشون میکنه یعنی نه نیرو بهشون میده، ولا یغنی من جوع، جوع گرسنگی، بی نیازشون نمیکنه از گرسنگی، یعنی نقصان اینها رو کمالی نمیده بهشون و جلو نقصانشون رو هم نمیگیره، جلو نقصان رو نمیگیره و تبدیل به کمال هم نمیکنه انسان. رسول اکرم وقتی تشریف بردن ظاهرا در مسجد، دیدن یه شخصی نشسته، عده‌ای دورش رو گرفتن. رسول اکرم فرمود ایشون کیان؟ گفتن آقا ایشون علامه است. رسول اکرم فرمود علامه یعنی چی؟ حالا میدونه علامه یعنی چی؟ میگه شما به کی میگید علامه؟ علامه یعنی کسی که خیلی میداند، علام یعنی بسیار دانا. گفت علامه یعنی چی؟ گفتن آقا به اشعار عرب، به انساب عرب، که این نژادش به کی میرسه، اون نژادش به کی میرسه، فلان قبیله اصلشون کجایی بودن، اشعار عرب، جنگهای عرب، به تمام اینها وقوف داره. رسول اکرم فرمود این علمیه که هیچ دانستنش سودی و ندانستنش ضرری نداره، خاصیتی درش نیست، چه کسی تو چه جنگی کشته شد، تو فلان جنگ چند نفر کشته شدن، دانستن و ندانستنش هیچ خاصیتی نداره. علامه است، علم داره، اما این علم ذریعه، شبیه، شبیه علوم نافع است، ولی خاصیتی برای جان انسان نداره. لا یسمن ولا یغنی من جوع، نه چاقتون میکنه، نه کمال میده به شما، تکامل میده به شما. خیلی از علوم هستن اینجوری هست، لا یسمن ولا یغنی من جوع. خب حالا اون چه علمیه که ما دنبالش باشیم که اون رو به دست بیاریم، بدونیم سررشته علم به دستمون آمده. انسان ممکنه اقوال مختلف فقها رو توی زمینه‌ای بدونه، اقوال مختلف متکلمین رو توی زمینه‌ای بدونه، اقوال مختلف فلاسفه رو بدونه، ولی جزء همون علوم ذریع باشه، علومی که هیچ خاصیتی نداره. از کجا در علم باید شروع کنیم که لااقل بگیم آقا ما به اول علم رسیدیم، من در اول علمم؟ این معیاری هست، میزانی هست؟ بله، امیرالمؤمنین فرمود اول العلم معرفت الجبار، اول العلم معرفت الجبار، و آخر العلم تفویض الامر الیه. اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیه. اول علم اینه که جبار رو بشناسی، و آخر علم آن است که واگذار کنی همه امور را به او. خب اول علم معرفت الجبار. اولا چرا فرمود معرفت الجبار؟ چرا نگفت معرفت الرحمن؟ چرا نگفت معرفت الرحیم؟ چرا نگفت معرفت الودود؟ این همه اسما داره خداوند، چرا اسم الجبار رو آورد؟ امیر المؤمنین بگفت شناخت جبار اول علمه. اول علم شناخت جباره، اسم الجبار رو بشناسیم. خب اینجا نکته‌ایه خیلی باید تأمل کنه انسان، چرا امیرالمومنین این اسمو انتخاب کرده و چرا نگفت مثلا معرفت الله مطلق بگه که همه اسما رو شامل بشه؟ یه نکته‌ای هست عزیزان، خوب دقت بفرمان توی این مطلب. معرفت خداوند دو جوره، یکی معرفت به خداوند از حیث مبدئیت، معرفت به خداوند از حیث مبدئیت که یعنی به زبان ساده تر ما برای این عالم قائل به خدا باشیم که این عالم یه خدایی داره، که این عالم یه خدایی داره، یه به وجود آورنده‌ای داره، آفریننده‌ای داره. این معرفت بت‌پرستا هم حتی دارن این معرفت رو، مسیحیان قائلن برای مبدع برای این عالم، یهودیان قائلن مبدع برای این عالم. خیلی هر اقوامی رو که نگاه کنید بالاخره مبدعی برای این عالم قائله. هر کسی رو که نگاه کنید، حتی فیزیکدانای لامذهب بی دین که دینی رو ندارن، اونها هم میگن چی؟ این عالم یک نمیدونم انفجار اولیه‌ای بوده و از این چرت و پرتا، که این عالم از اونجا به وجود آمده، یه مبدعی قائلن براش. این که این عالم خدا داره کفایت نمی کنه که معرفت الله نیست، که این معرفت به خداوند از حیث مبدئیته، که اصلا آیه قرآن می فرماد افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیه در وجود خدا اصلا شکی هست؟ از میشه شک کرد؟ فطری انسانه که هر معلولی علتی داره. لذا حتی بود پرستا میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، ما این بودها رو نمی پرستیم مگر که اینا ما رو به الله نزدیک کنن. یعنی اونا هم قائل به الله بودن، قائل بودن که یه خدا این عالم آفریده. یا در سوره های دیگه، سوره حج یا سوره نمل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، میگه اگه از اونها سوال کنی چه کسی آفریده آسمان ها و زمین را، لیقولن الله، هر آینه میگن خدا آفریده. این که ما برای این عالم قائل به خدا بشیم که معرفت الله نیست، این که برای این عالم مبدع قائل بشیم، خالق قائل بشیم، که معرفت الله نیست. یک معرفت بنا اون معرفتی به خداوند از حیث مبدئیت، این یک بحثه که گفتیم ارزش چندانی نداره، به همه انسان‌ها قائلن اکثریت، مگر انسانی واقعا جاهل به جهل مرکب باشه که قائل برای مبدع نباشه برای این عالم. حالا هر کس هم یه چیزی میگه مبدع این عالم چیه دیگه. اما یه معرفت به خداوند هست، معرفت الله هست از حیث اسماء، از حیث اسمایی، تجلیات اسمایی. اینو دیگه کفار نمیشناسن، کفار اینو دیگه نمیشناسن. و این معرفت خداونده، معرفت خداوند از حیث اسما. اسما هم که اینجا میگیم اسما حقیقیه، نه اسما اعتباری که حالا عرض میکنیم چی داستان. از کفار نقل در قرآن که کفار میگن و من رحمان، رحمان چیه؟ ما رحمان رو نمیشناسیم، رحمان رو نمیشناسن، رحمان چیه؟ اسماء الله رو نمیشناسن. یه مبدعی، یه چیزی برای این عالم به عنوان خدا قائلن، اما اسماء او رو نمیشناسن. وزر الذین یلحدون فی اسمائه، آیه قرآن میگه رها کنان کسانی را که الحاد دارند در اسماء خداوند. و یه کسی هست سر اسماء خدا دعوا داشته باشه؟ شما سراغ دارید عده‌ای، قومی، گروهی اسماء خدا را قبول نداشته باشه؟ اسماء، اسماء لفظی، صبور و قدیر و شکور و اینا رو که نمیگیم. اسما چی هن؟ اینا اسما الاسما هن. اسما چی هن؟ و این معرفت به خداوند از حیث اسما چیه؟ این که میگی معرفت به خداوند از حیث اسما، یه بحثی که وقتی پیاده بشه میبینید مسلمان های ما هم اون برخد واقع شدن، چون امیر المومنین فرمود اول العلم معرفت الجبار. میبینی خیلی از علما هم به معرفت الجبار نرسیدن، یعنی به این معرفت اسمایی پی نبردن، و کسی که پی ببره تازه به اول علم رسیده. یه مقدمه کوتاهی بگیم بعد وارد ادامه بحثمون بشه. میدونید اون ذات قیومی، ذات حق از پس پرده اسماء در عالم تجلی میکنه، از پس پرده اسماء در عالم متجلی میشه. و این اسماء الله هن که شراشر نظام هستی رو پر کردن، شراشر نظام هستی رو پر کردن. که در دعای کمیل میخونیم و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیاء رو پر کرده، هر موجودی رو که در عالم میبینیم ظهور اسماء الهیه، هر فعلی رو که در عالم میبینیم ظهور اسماء الهیه، هر صفتی رو که در عالم میبینیم ظهور اسماء اللهه. چهره ها رو نگاه کنید، صورت ها رو نگاه کنید، نه فقط انسان، همه موجودات. من چه شکل و شمایلی دارم؟ شما چه شکل و شمایلی دارید؟ حیوانات چه شکل و شمایلی دارن؟ گیاهان چه شکل و شمایلی دارن؟ تمام اینها زیر پر اسم المصور خداونده. اسم المصور اینها رو داره صورتگری میکنه تو عالم. آیه قرآن هو الذی یصورکم فی الارحام، اوست که صورتگری میکند شما را در شکم مادران، در رحمها. حالا رحمها فقط شکم مادر نیست، رحمهای مختلفی داریم. حالا یکیش همون رحم مادره. این صورتگری های این درخت رو کی به این صورت بار میاره؟ داره صورتگری میکنه شد ها؟ اون بوته گیاه رو کی اونجوری صورتگری میکنه؟ همه موجودات رزق خاص خودشون دارن. حیوانات دریایی یه رزقی دارن، هر کدوم، این یکی اونو میخوره، اون یکی اونو میخوره، اون یکی، از یک زنجیره شروع میشه تا انتهای زنجیره، هر کدوم رزق خاص خودشونو دارن. اینها رو اسم الرزاق داره روزی میده، قدرت صید میده، قدرت هضم میده. ما رزق خاص خودمونو داریم، ما پوست درخت نمیتونیم بخوریم، چوب نمیتونیم بخوریم، اما موریانه روزیش اونه میخوره. گوسفند یه رزقی داره، اسم الرزاق داره اونجا کار میکنه. گاو، گوسفند، شتر، گرگ، سگ، انسان، ماهی، پرنده، چرنده، درنده، اسم الرزاق. حالا تازه اینایی که ما مایوراست، اون چیزی که دیده میشه، مالایورا، اون چیزی که دیده نمیشه، اونا هم رزق دارن. سلول بدن شما رزق داره، خون داره غذا میرسونه بهش، اینا هم ارزاق دارن. و و و موجوداتی که حالا در عالم لایتناهید مرزوقن، اسم الرزاق داره اینا رو رزق میده. ذوات اشیا که قائمن، پابرجا هستن، اسم القیوم اینها رو پابرجا داشته. خلاصه اسماء الله در عالم تجلی کردن که همه موجودات این نظام هستی برپا شده. یعنی خداوند دم به دم فعال و خالق در عالم. این نیست که یه روزی خداوند آسمان و زمین رو آفریده باشه، بلکه اسم الخالق، الخلاق، دم به دم داره آفرینش میکنه. در اون بحث تجدد امثال عرض کردیم خدمت عزیزان، دم به دم این عالم داره آفرینش میشه. اسم خالق، الخالق، خالق و کل شیء داره کار میکنه. تمام عالم زیر پر اسماء و صفات الهی هست. باران داره جاری میشه به اسم الله، به اسم الله داره جاری میشه. بخار داره بالا میره، به اسم الله داره بالا میره. شما حرکت میکنید، به اسم الله دارید حرکت میکنید. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، با حول و قوه الهی من بلند میشم و من مینشینم. الان دارم با حول و قوه الهی حرف میزنم و مستقل نیستم از خداوند. که هیچ حرکتی تو این عالم نیست مگر به اسم الله. هیچ حرکتی در عالم نیست مگر به اسم الله. مگر به تجلیات اسماء الهی. این رو دیگه کفار نمیشناسن. کافر میگه من را میرم، من میخورم، من میزنم، من میکشم. اما آیه قرآن میگه و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. تو نینداختی هنگامی که تو انداختی، بلکه خداوند بود که انداخت. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما نمیخواهید مگر اینکه خدا میخواد. بحث جبر نیست ها، جبر نی، این معنی جباری است. جبر نی، این معنی جباری است. جبر بحثش یه چیز دیگه است که حالا باید سر جاش مطرح بشه. جبرینون چی میگن؟ قول مولانا میگه جبر را ایشان شناسنده ای پسر، که خدا بکشادشان در دل بسر. جرم بود. این جبر، جبر عامه نیست، جبر آن اماره خود کامه نیست. میگه این اون جبری نیست که اونا دارن میگن. جبر آن اماره خود کامه شیطانو میگه که گفت و به ما اغویتنی، خدای تو منو گول زدی. اون بحث جبره، یعنی یه من مستقل برای خودش قائله، بعد میگه خدای تو من آوردی گول زدی. میگه در حالی که اینجا اصلا تو مطرح نیستی تو جبر حقیقی. در جبر حقیقی فقط جباره. مگر ما به اذن خودمون، به اراده خودمون به دنیا آمدیم؟ ها؟ کی ما رو به دنیا آورد؟ جبر جبار. مگر به اذن خودمون بزرگ شدیم؟ نه. کی ما رو بزرگ میکنه؟ جبر جبار. میگه خودمون به این شکل و قیافه خواستیم در بیاییم؟ نه. کی در آورد؟ جبر جبار. مگه به خواست خودمون از دنیا میریم؟ نه. کی ما رو از دنیا میبره؟ جبر جبار. اون گیاه میگه به اذن خودش رشد میکنه؟ نه. به اذن کی؟ جبر جبار. مگس مگه به اراده خودش اون قیافه‌ای میشه؟ اون سیستم و اون برنامه رو داره؟ نه. به اذن کی؟ چجوری؟ جبر جبار. در پهنه عالم وقتی نگاه میکنی میبینی هیچ کس به اراده خودش نیست، هیچ چیز به اراده ما نیست. جبر جباره که همه رو داره در مسیر کمالی خودشون سیر میده. جبر جباره که همه رو داره در مسیر تکاملی خودشون سیر میده. از اون علف هرز، بلکه برو پایین تر بگو از اون سلول که داره زندگی میکنه، تولید مثل میکنه، میمیره، غذا میخوره، حیات داره برای خودش، دین داره، برنامه داره، برو پایین تر مولکول، برو پایین تر اتم، برو تو ذرات اتمی. اینا میگه به اراده خودشونه. از اونجا گرفته تا به کهکشان ها و نظمی که در عالم هست، تماما در تحت تدبیر متفرد به جبروت دارن در مسیر کمالی خودشون میرن. تماما در تحت تدبیر متفرد به جبروت در مسیر کمالی خودشون حرکت میکنن. کی است که از تحت جبر جبار خارج باشه؟ کی است که به اراده خودش باشه در عالم؟ چی؟ چه موجودی؟ گرگ خودش خواسته اون قیافه‌ای بشه، اون شکلی بشه، اون غریزه رو داشته باشه. عقرب خودش خواسته اونجوری باشه. سوسمار. اصلا همه موجوداتو بشین نظاره کن. قرآن رو که میخونی به این توجه بخون، ببین خداوند چیا رو به خودش نسبت میده. همه کار این عالم رو به خودش نسبت میده خداوند. و انزلنا من السماء ماء، ما بارون رو نازل میکنیم. و ارسلنا الرياح لواقه، ما بادها رو میفرستیم. ما شما رو میمیرانیم، ما شما رو زنده نگه میداریم. یعنی الان که من زنده هستم، خداوند داره زنده نگه داشته منو. دم به دم داره این اسم المحیی کار میکنه که من زنده باشم. بعد یه جایی اسم الممیت میاد خاتمه میده به این حیات دنیوی، حیات برزخی و اخروی شروع میشه. قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگفتن دستان خدا بسته است. یعنی خدا بیکار یه گوشه گرفته نشسته، عالم آفرینش کرده. این معرفتیه که مردم به خدا دارن. اما معرفت الله اینه که سراسر نظام هستی، شراشر نظام وجودی رو مملو از اسماء الله ببینی. مملو از اسماء الله ببینی. حالا بدانی تا به مرتبه ای برسی که ببینی اسماء خدا جلوه کرده، اسماء قهر یه جا جلوه کرده شده شیطان، اسماء لطف یه جا جلوه کرده شده فرشته، اسماء یه جا جلوه کردن شدن خورشید، یه جا شده زمین، یه جا شده بهشت، یه جا شده جهنم و و و و همه موجوداتی رو که می‌بینیم تجلیات اسمایی خداونده. چی شفا میده ما رو؟ اذا مرستو فهوه یشفین، او شفا میده منو، قرص میخورم اما او داره شفا میده منو، چون قرص هم تجلیه اونه، اثری هم که میذاره اسم اونه، چون بریده از خدا نیست که. اول العلم معرفت الجبار، اینو بشناسی، جبروت الهی رو بشناسی. وقتی هم که جبروت الهی رو شناختی دیگه از چیزی نمیترسی. عالم فعل خداونده، فعل حقه. آیه قرآن والله خلقکم و ما تعملون، خداوند خالق شما و عمل شما، عمل ما هم آفریده خداونده. درسته به من نسبت پیدا میکنه ولی خلق از آن خداست. مگه نگفتیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد، با حول و قوه خدا من بلند میشم و من مینشینم، بلند شدن نشستن به من نسبت داده میشه اما حول و قوه از جانب خداونده. کیه در این عالم بدون اذن الهی حرکتی کنه، بدون اسم خداوند حرکتی کنه؟ در این نظام هستی جبر جبار که تمام اسماء رو، حالا تا اون بحث خود الجبار برسیم که در میان این همه اسماء چرا امیرالمومنین جبار رو فرمود. این مقدمه که معرفت خداوند از حیث مبدعیت که یه خالقی داره این عالم، یه آفریننده‌ای داره، بشینیم اثبات کنیم که بله یه خدایی از این عالم آفریده، کفارم قائل به این هستن. این که علم نیست، اول علم نیست، اول العلم معرفت جباره، به اون باید برسی، به اون وحدت نظام عالم، به اون تجلی اسمایی حق که خدا رو فعال ببینی در عالم، ببینی خدا همه کار است و من هیچ کارم، قلب من میزنه به اذن من میزنه نه به خدا، اصلا خبر ندارم قلب دارم، معده من کار میکنه به اذن من کار میکنه، چشم و گوش من کار میکنه به اذن منه، اصلا من چی کارم تو این بدن؟ ها؟ کلیه داره کار میکنه، کبد داره کار میکنه، معده، روده، مری، نای، چشم، گوش، مغز، زبان، دست، پا، سلسله اعصاب، اینا همه در تحت جبروت جبار دارن حرکت میکنن و من بیخبر از همه جا فکر میکنم من کاریم تو این نظام عالم. لا اله الا الله، خدایی جز او نیست، کسی جز او نیست، منیتی جز او نیست، لا اله الا هو، از جز او چیزی نیست. نه اینکه یه خدای بریده و منفصل و جدا تصور کنیم، یه خدایی بوده یه روز این عالم رو درست کرده، حالا هم اگه خودش مرد مرد، مثل یه بنایی که یه دیوار درست کرده حالا خودش افتاد مرد مرد. نه آقا، اینجوری نیست که. نسبت خداوند به عالم مثل نسبت بنا و بنا نیست که، این که نسبت مخلوق با مخلوقه، او لیس که مثلهی شیعه. تازه نسبت نفس ناطقه به بدن هم نمیشه گفت، چون اینم نسبت مخلوق به مخلوقه، ولی بیشتر از این دیگه حرف نداریم بگیم. نفس شما، اون منیت شما با بدن چجوری احاطه داره. دست حرکت میکنه، چی حرکتش میده؟ نفس. چشمت میبینه؟ نفس. گوشت میشنوه؟ نفس. زبونت داره میچشه؟ نفس. حق چو جان است و جهان چون کالبد. حق چو جان است و جهان چون کالبد. کالبد از جان پذیرت نیک و بد. کالبد از جان پذیرت نیک و بد. تو این عالم فعل فعل خداونده. اینو دیگه معرفتشو اونا میگن و من رحمان، اون رحمت واسعه حق که همه رو فرا گرفته دیگه اونا نمیفهمن. میگن و من رحمان چیه؟ ما الله رو میشناسیم، اما و من رحمان، رحمان یعنی چی؟ چون ما خدا رو محدود میکنن تو یه جا. یک کسی هست به نام الله، خدا، یه گوشه نشسته، فرشته ها دورش رو گرفتن به صورت دختر، موهای بلند و خوشگل. کفار اینجوری قائل بودن دیگه، الان هم همینجوری قائلن. عوام الناس رو میگیم، ما فرشته های دخترهای خوشگل و زیبارویی هستن، دختران خداوندن، سبحان الله. در حالی که بیخبرن از حقیقت حق، که حق چیه، خدا یعنی چی. نه از اون حیث مبدعیت فقط قائل باشیم، بلکه از حیث تجلی اسمایی که همه ارکان اشیا رو پر کرده. اصلا اشیا نیستن مگر تجلیات اسماء الله، تجلیات اسماء خداوند. حالا این یه تیتریه داریم میگیم، باید وارد بحثش بشیم، وارد بحث اسماء بشیم، توحید اسمایی برامون جلوه کنه. بعد میبینیم اول علم تازه چیه، کجاست اول علم. خیلی حرف بلد شدیم اما اول علم هنوز نرسیدیم. اول العلم معرفت الجبار. حالا چرا جبار رو از میان اسماء انتخاب کرد امیرالمومنین؟ چون اسم الجبار که تمام اسماء رو تجلی میده در عالم، یعنی همه اسماء در تحت جبر جبار در عالم متجلی میشن. و مظاهر اسما در تحت جبروت جبار دارن سیر میکنن، که امیرالمومنین فرمود اول علم اینه که اسم الجبار خداوند رو بشناسی. بعد مثل آقا جان تو الهی نامه یه الهی همه کاره توی و ما هیچ کاره ایم. طرف اینو میخونه میگه عجب چیزی گفته آقا، الهی همه کاره توی ما هیچ کاره ایم. در حالی که وقتی به این مطلب برسی میبینی که همون معرفت الجباره. برسه انسان به اینجا که ما هیچ کاره ایم، هیچ کاره ای نیستیم تو این عالم و همه کار خداست. کی قائله به این مطلب که همه کار خداونده؟ میره دکتر، آی دکتر اگه تو نبودی بچه‌م از دستم رفته بود. روایت میگه این شرک، مشرکه کسی اینجوری بگه، اینجوری قائل باشه. که اگه فلانی نبود من ضرر کرده بودم، چون عبد لا ينفع لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. بنده نمیتونه به خودش نفعی برسونه، به خودش نمیتونه ضرری برسونه، نه زندگیش به دست خودشه و نه مرگش و نه نشورش. اینجوری که نگاه میکنی میبینی اکثر مردم بت پرستن. چرا؟ انبیا به مردم میگفتن شما بتهایی رو میپرستید که لا، که نه اینا نفعی دارن نه ضرری دارن، این بوتا نه نفع دارن نه ضرر دارن. خب حالا اولیا به مردم میگن بابا دنبال چی میگردید شما؟ این بوتهایی که میبینید ها اینا همه بوتن، نه نفعی دارن نه ضرری دارن، نافع و زار فقط خداونده. وقتی به خودش نتونه نفع و ضرر برسونه چجور به دیگری میخواد نفع و ضرر برسونه؟ منتها باید انسان اون دیده معرفتش باز بشه، بعد میبینه هیچ کس تو این عالم غیر خدا نمیتونه ضرر بهش برسونه. میگه لا حول ولا قوت الا بالله، حول و قوه ای نیست مگر از جانب خداوند، کسی نمیتونه به من ضرر برسونه بدون اذن خدا، کسی بدون اذن خدا نمیتونه به من نفع برسونه. رسول خدا فرمود اگه همه مردم جمع بشن، همه مردم جمع بشن یه خیری برسونن به یه نفر که خدا نخواسته باشه نمیتونن، و اگه همه مردم جمع بشن یه خیری رو از یه نفر باز بدارن که خدا خواسته باشه بازم نمیتونن. رسول اکرم با اصحاب میرفتن یه جایی، رسول اکرم فاصله گرفت از بقیه برای قضای حاجت و برای کاری بیرون رفت، فاصله گرفت از اصحاب. یه نفر که در کمین بود با شمشیر اومد بالا سر حضرت، شمشیر رو کشیده، حضرتم بی سلاح، گفت خب بگو ببینم اینجا کی تو رو بخواد از دست من نجات بده. گفت همون خدایی که قدرت همه به دست اوست. گفت اه، آمد که شمشیر رو ببره بالا، سنگ از زیر پاش در رفت خورد زمین، رسول اکرم پرید رو سینه، شمشیر رو از دستش گرفت. گفت حالا بگو ببینم تو رو از دست من چه کسی میخواد نجات بده. که اونجا برگشت اسلام آورد، گفت همون خدایی که تو رو از دست من نجات داد، همون کرامتی که در تو سراغ دارم. که رسول اکرم گفت بلند شو، بخشیدم تو رو. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. اگر تیغ عالم به جنبت زجای، نبرد رگی تا نخواهد خدا. لذا عارف در مقام امنه، چون میبینه هیچ کس نمیتونه بهش ضرر برسونه بدون اذن خدا، هیچ کس نمیتونه بهش نفعی برسونه بدون اذن خداوند، همه در تحت جبروت جبارن، کسی کاری نیست. لذا به هیچ کی امید نمیبنده، از هیچ کس حراسی نداره، کسی رو کاری نمیدونه در عالم. یه خدا اول العلم معرفت الجبار. اگر به این معرفت رسیدیم، حالا این بحث علمیشه، باید برسه انسان، قلب باید بپذیره، فکر قبول کرد یه حرفیه، تا به دل بنشینه یه چیز دیگه است. به دل بخوا بشینه خیلی حرفیه، خیلی زحمت میخواد که انسان بشینه به دلش، دل بپذیره که جز خدا کاری نیست، موقع از هیچی حراس نداره، به هیچی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اولیاء خدا نه میترسن نه محزون میشن. خوف مال آینده است، چون از آینده میترسه انسان. حزن مال گذشته است، انسان از گذشته محزونه، ناراحته. اول العلم معرفت الجبار، وقتی به این معرفت رسید آخر علم کجاست؟ تفویض الامر الی، امرشو باگذار کنه به خداوند. وقتی میبینی که همه کار اوست، دیگه من چی کارم دست و پا بزنم؟ کاردان کار ما در کار ماست، فکر ما در کار ما آزار ماست. خدا داره کار ما رو انجام میده. موقعی که تو نبودی، چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، گرندکی نبه وفق رضاست خورده مگیر. موقعی که نبودی تو ازن، برای تو پدر قرار دادن، مادر قرار دادن، شیر به سینه مادر جاری کردن، محبت تو دل پدر مادرت انداختن که تو رو بزرگ کنه، زحمتاتو به دوش بگیره. ولی اگه محبت پدر مادر نبود، کدوم پدر مادری بچه بزرگ میکرد؟ میگه الان حیوانات نیستن، بعضی از حیوانات هستن وقتی بچه دنیا میاد ماده نر رو دور میکنه از خودش، ولی نر توله ها رو میخوره، چون تو دل مادر محبته. حالا این محبت تو دل اون مادرم نبود، اون خود اون مادرم میخورد بچه شو. محبت تو دل پدر مادر انداخته، برای تو وسایل آرامش قرار دادن، وسایل تغذیه قرار دادن، روزی قرار دادن. مگه اونجا تو کاره ای بودی؟ از این به بعدشم تو کاره ای نیستی. فکر میکنی که من بودوم، من حرص بزنم اون کلاس برم، اون کلاس برم، برای بچه هام خونه تهیه کنم، برای بچه هام اینجوری کنم، آخرش میبینی ای بیچاره کجا بودی؟ اصلا تو چه فکری بودی؟ کجا بودی؟ چقدر دور بودی از خداوند؟ چقدر خداوند تو زندگی تو نابود بود؟ چقدر غایب بود؟ چند تا موحد داریم ما؟ چند تا یک تا پرست داریم که واقعا بگی اشهد ان لا اله الا الله؟ هیچی جز انگشت شمار که النادر و کالمعدوم. بگردی تو شهر، گر حکم شود که مست گیرم، در شهر هر آنچه هست گیرم. همه مستن، مست قفلت. کجا موحد پیدا میشه؟ کجا یک تا پرست پیدا میشه؟ کجا مؤمن پیدا میشه؟ تفویض الامر الی، تفویض بالاترین مقام عبودیته، رضا هست، صبر، رضا، فلان، توکل. اما تفویض دیگه اون آخریشه، واگذار کنی به خدا، هر چی هست به دست او، امورتو واگذار به حق تعالی کنی. اونجا انسان میرسه به مقام ارواح جمادی که بحثشو قبلا گفتیم برای عزیزان، مخبت میشه، تسلیم محض میشه، مقام فنا، فنای در حق، هیچ منیتی باقی نمیمونه براش. تفویض میکنه امور رو به خداوند، میگه همه کار تویی، من هیچم، نه به زبان بگه، حقیقتاً ببینه هیچه. حالا کی به اول علم رسیده؟ چند نفر میشناسید به توحید رسیده باشن؟ توحید مشهودشون باشه، به وفق توحید عمل کنن. انشاءالله که ما روزیمون بشه و برسیم به توحید، به جام محمد و آل.
رساله بعدی چیز دیگه است، حالا اینا دیگه این قضیه که تو همین درسته برد.